تراک 32
صفحه 91. سوم اینکه اساس هدایت اسلام در مقابل سایر هدایت‌ها بر اساس علم و معرفت است، نه تقلید کورکورانه. دین خدا می‌خواهد تا جایی که افراد بشر ظرفیت و استعداد دارند، علم را در دل‌هایشان متمرکز کند. چون همانطور که در گفتار قبلی گفتیم، غرض دین معرفت است و این غرض حاصل نمی‌شود مگر از راه علم. و چگونه اینطور نباشد با اینکه در میان کتب وحی هیچ کتابی و در بین ادیان آسمانی هیچ دینی نیست که مثل قرآن و اسلام مردم را به سوی تحصیل علم تحریک و تشویق کرده باشد. و همین اساس باعث شده است که قرآن کریم اولا حقایقی از معارف را بیان نموده و در ثانی احکام عملیه‌ای را هم که تشریع کرده همه را به آن معارف مرتبط سازد و به عبارت دیگر نخست انسان را به خود او چنین معرفی نموده که موجودی است که خدا او را به دست قدرت خود خلق کرده و در خلق کردنش و بقایش ملائکه و سایر مخلوقات خود را واسطه قرار داده و برای خلقت و بقای او آسمان و زمین و گیاهان و حیوانات و مکان و زمان و هزاران شرایط دیگر را پدید آورده است و نیز به او بفهماند که خواه ناخواه به سوی معاد و میعاد رهسپار است و همه تلاشش به سوی پروردگار است و سرانجام خدای را دیدار خواهد کرد و خدا سزای اعمالش را می دهد، یا به سوی بهشت و یا به سوی آتشش راه می نماید. این یک عده از معارف کتاب خداست که مربوط به عقاید است. آنگاه به انسان می فهماند اعمالی که او را به سعادت بهشت می رساند چگونه اعمالی است و آن اعمالی که او را به شقاوت آتش دچار می کند چیست؟ یعنی برایش احکام عبادی و قوانین اجتماعی را شرح می دهد. این هم یک عده دیگر از معارف کتاب خداست. طایفه دیگر بیاناتی است که برای بشر شرح می دهد که این احکام و قوانین اجتماعی که گفتیم تو را به سعادتت می رساند مرتبط به طایفه اول است و به منظور سعادت بشر تشریع شده، چون دستوراتی است که مشتمل بر خیر دنیایی و آخرتی بشر است. این هم طایفه سوم. آنگاه این معنا به خوبی برایت روشن می گردد که طایفه دوم به منزله مقدمه است برای طایفه اول و طایفه اول به منزله نتیجه است برای طایفه دوم و طایفه سوم به منزله رابطی است که دو طایفه اول را به هم مربوط می سازد و دلالت آیات قرآن بر این سه طایفه واضح است. احتیاج ندارد که ما آنها را دسته‌بندی کنیم. چهارم این که فهم عامه بشر بیشتر با محسوسات سر و کار دارد و لذا نمیتواند مافوق محسوسات را به آسانی درک کند و مرغ فکر خود را تا بام طبیعت پرواز دهد. افراد انگشت شماری هم که از راه ریاضت‌های علمی توانستند فهم خود را ترقی داده به ادراک معانی و کلیات قواعد و قوانین موفق شوند، وضعشان به خاطر اختلاف وسایل این توفیق مختلف است و به همین جهت فهم آنان در درک معانی خارج از حس و محسوسات به شدت مختلف شده است و این اختلاف از نظر مراتب دامنه عریضی دارد که احدی نمیتواند این اختلاف را انکار کند. این نیز قابل انکار نیست که هر معنا از معانی که به انسان القا شود تنها و تنها از راه معلومات ذهنی او صورت می گیرد، مانند معلوماتی که در خلال زندگیش کسب نموده. حال اگر معلومات ذهنی او همه از قماش محسوسات باشد و ذهن او تنها با محسوسات مانوس باشد، ما نیز می توانیم مسئله معنوی خود را از طریق محسوسات به او القا کنیم و تازه این القا به مقدار کشش فکریش در محسوسات امکان پذیر است. مثلا لذت نکاح را برای کودکی که کشش فکریش به این امر محسوس نرسیده به شیرینی عسل یا حلوا ممثل کنیم و اگر فکرش به معانی کلی هم میرسد همین لذت نکاح را به آن معانی کلیه و به قدری که فکرش ظرفیت دارد ممثل میسازیم. پس دسته اول معانی را هم با بیان حسی درک می کنند و هم با بیان عقلی، ولی دسته دوم تنها با بیان حسی می توانند معانی را درک نمایند. و از آنجایی که هدایت دینی اختصاص به یک طایفه و دو طایفه ندارد و باید تمامی مردم و همه طبقات از آن برخوردار شوند، و نیز از آنجایی که قرآن مشتمل بر تأویل بود، لذا این سه خصوصیت باعث شد بیانات قرآن کریم جنبه مثل به خود بگیرد. به این معنا که قرآن کریم آنچه از معانی که معروف و شناخته شده ذهن مردم است گرفته، معارفی را که برای مردم شناخته شده نیست در قالب آن معانی در می آورد تا مردم آن معارف را بفهمند. نظیر این که خود ما مردم اجناس خود را با سنگ و کیلو و مثقال می سنجیم، با اینکه هیچ مناسبتی بین انگور و آهن نیست، نه شکل آهن را دارد و نه حجم آن را، ولی همین که از نظر سنگینی مناسبتی بین آن دو هست، آن را با این می سنجیم. آیات قرآنی که در سابق به آن استشهاد کردیم و یکی از آنها آیه انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا العلی حکیم، سوره زخرف آیه 4 بود، هرچند این نکته را صریحا بیان نکرده و به کنایه و اشاره برگزار نموده، ولیکن به این اشاره اکتفا نکرده و آن را با یک مثلی که برای حق و باطل زده بیان فرموده است. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل و زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء هلیت او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. پاورقی 1. خدا از آسمان آبی می فرستد. هر سرزمینی به قدر ظرفیت خود آن را گرفته، سیل در گودترین نقطهش به حرکت در می آید و کف زیادی بر بالای سیل حرکت می کند. چنین کفی در فلزات که برای ساختن زیورآلات و سایر وسایل زندگی آب می کنید نیز پیدا می شود. خداوند این چنین برای حق و باطل مثل می آورد. اما کف نام برده هم در سیل و هم در فلزات مذاب از بین می رود. تنها آنچه برای مردم سودمند است باقی می ماند. خداوند این چنین مثل می آورد. سوره رعد آیه 17. ادامه متن. و با این آیه شریفه خاطر نشان کرده که حکم این مثل در همه افعال خدا جاری است، همانطور که در گفته هایش جاری است. پس فعل خدا هم مانند گفتارش حق است و منظورش از گفتار و کردار خود حق است. چیزی که هست هم در گفتارش و هم در کردارش اموری همراه است که مقصود اصلی نیستند و سودی هم ندارند. و اتفاقا این امور چشمگیرتر از خود حق است، ولی دوامی ندارد و به زودی باطل و زایل می شود و تنها حق باقی می ماند که برای مردم سودمند است، مگر آنکه آن حق هم معارض با حقی مهمتر و سودمندتر شود که در این فرض حق مهمتر حق کوچکتر را باطل می کند. و این در گفتار خدا نظیر آیه متشابه است که متضمن معنایی است حق و مقصود بالاصاله، ولی با کلماتی ادا شده که آن کلمات معنای دیگری را به ذهن می آورند، معنایی باطل که مقصود بالاصاله نیست. و با مراجعه به آیات محکم قرآن معنای باطل از بین می رود و آنچه حق است محقق می شود. لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون، سوره انفال آیه 8. و این دو پهلو سخن گفتن قرآن برای آن است که حق را محقق و باطل را زایل سازد.